تشکر میکنیم. دوستان عزیزی هم آهنگ بود از آقای بشیر وفا که تقدیم شما دوستان نازنین شد. امروز در برنامه از زبان زور گپ زدیم با شما و خب گفتیم که بعضی ها و بعضی از کشورها به خصوص از زبان زور استفاده میکنن در قبال ملت های ضعیف، که این ملت ها هم بالاخره یک جای دیگه آدم کم میاره، یک جای میخواهه که زیر بار زور نره و به جبران او اونام با همو زبان با کشورهای زورگو گپ میزن. اگر کشورهایی که در حال حاضر مورد زورگویی هستن اونا همه دست به دست هم بتن واقعا و یکی شوند، دیگه کسی نمیتونه به اونها زور بگه. استعمار هر جایی که بوده سعی کرده که حرف خودش را به دیگران تحمیل بکنه و زور بگه. حالا فرق نمیکنه که او کشور امریکا باشه، انگلیس باشه، اسرائیل باشه یا هر کشور دیگه. خب بالاخره یک روز ملت ها به بیداری میرسن و در مقابل اونها به پا میخیزن و حق خودشان را میگیرن، ولو شده مثل مردم فلسطین با سنگ، ولو شده با تظاهرات، ولو شده با هر واکنش. بالاخره باید در مقابل زور استاد شد و او را ضعیف و ضعیف‌تر کرد. کما اینکه می‌بینیم خب در جهان امروز هم به همین قسم شده دیگه. آمریکا او قدرت را که قبلا داشت نداره، واقعا نداره. یک تبل توخالی هست در واقع، و یا سایر کشورها مثل اسرائیل که خب بالاخره امام خمینی هم گفته بودن که اگر که تمام ملت ها یک سطل آب بگیرند و بر سمت اسرائیل بندازن، اسرائیل را آب میبره. این نشان از اتحاد داره، نشان از همبستگی ملت هایی داره که مورد ظلم قرار گرفتن. تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان بودین. میخواییم بخش پایانی را تقدیمتان بکنیم.
گلانه
همانطور که گفتیم همه می داریم که زبان زور زبان یک طرف است. گفتگویی هم اگر به این زبان صورت بگیره نامش جنگ هست. خب گاهی در مقابل زور انسان ها ناگزیر بودن که بجنگند و جهاد و قیام کنند. همه می دانیم که کسانی که با زبان زور حرف می زنن هرگز محبوبیت و مقبولیتی پیدا نمی کنن و هیچ وقت هم عزیز نمیشن. هیچ کسی با زبان زور حاکم قلب ها نشده، ولو ای که او زبان زور در حیطه خانواده باشه، در حیطه زبان زور باشه که مرد با زن صحبت کنه یا بالعکس، فرق نمی کنه. برای سر کسی که از زبان زور استفاده کرده منفور و خار و ذلیل شده. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس عزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذلت نصیبش می کند. انشاءالله که هیچ وقت مورد زور قرار نگیرید و کسی با شما با زبان زور صحبت نکنه و شما هم همینطور. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
منحل شدن 6 اداره دولتی و محلی توسط طالبان، ابراز تمایل هند برای بازگشایی سفارت خود در کابل، و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. با این بخش خبری ما را همراهی بفرمایید. حکومت طالبان، کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را محکوم کرد. عذرخواهی میکنم، منحل کرد. بر اساس این مکتوب که نسخه ی از آن در برخی از رسانه ها منتشر شده، این تصمیم با هدایت شفایی ملا هیبت الله گرفته شده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
دولت طالبان در مکتوبی کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی و شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرده است. بر اساس مکتوب به نشر رسیده از سوی دولت طالبان، این تصمیم با هدایت شفایی ملا هیبت الله گرفته شده است. همچنان محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی، میگوید سیاست دولت طالبان مخالف با وجود این کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوق بشر در افغانستان است.
تصور این را هم نداره که کسی در نظام دینی و حکومتی اماراتی تخلفی انجام بدهد تا کمیسیون حقوق بشری باشه و یا نظارتی باشه بر قانون اساسی و بقیه نهادها. خود اینها هم مجری هستند و هم قاضی هستند و هم ناظر هستند.
همچنان از این پیش هم کمیسیون حقوق بشر در بیانیه گفته بود با آغاز تسلط دوباره دولت طالبان بر افغانستان نتوانسته است وظایفشان را انجام دهند. همچنان در این بیانیه آمده بود دولت طالبان از ساختمان‌ها و تمامی دارایی‌های این کمیسیون استفاده می‌کنند. پرستو باری، فعال حقوق بشر، در این باره چنین می‌گوید:
وقتی نقص آشکارای حقوق بشر در افغانستان جریان داشت، وقتی آزادی بیان آخرین نفسهای خود را میکشید و میکشه و ضرب و شتم و بر علیه زنان و تمام فعالین حقوق بشر جریان داشت، خودش نشانگر ای بود که طالبان پابندی به حقوق بشر نداره و مسائل حقوق بشری نداره، بلکه ناقضین حقوق بشر هستند و حقوق بشری مردم همواره نقص میکنند. هیچ بعید نیست، ما از این بالاتر توقعی از طالبان نداریم و نخواد داشتیم.
معاون سخنگوی دولت طالبان نام‌الله سمنگانی گفته است این نهادها به دلیل ضروری نبودنشان منحل گردیده است. از سوی دیگر آگاهان میگویند دولت طالبان معتقدند نیازی به این کمیسیون‌ها در دولتشان نیست، چون باورمندند حقوق بشر مصالحه ملی را در چارچوب اسلام رعایت کردند و اگر نقصی در این موارد صورت بگیرد خودشان فیصله خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هند با توجه به حضور فعال کشورهای مهم منطقه در افغانستان، سفارت خود در کابل را بازگشایی می‌کند. منابع افغان گفتند هند با توجه به فعالیت سفارتخانه‌های مهم کشورهای منطقه در کابل، عدم حضور در افغانستان را به نفع خود نمی‌داند و به همین دلیل در حال بررسی شرایط بازگشایی سفارت خود در کابل است. منابع رسمی هندی معتقدند با توجه به باز بودن سفارت‌های کشورهای عمده مانند چین، پاکستان، ایران و روسیه، منافع هند نیز ایجاب می‌کند که حضور خود را در افغانستان حفظ کند. به عقیده منابع دیپلماتیک هند، این کشور به دنبال گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بوده و برای این کار حضورش در افغانستان ضروری است. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از سوی حکومت طالبان ممنوع الخروج شده است. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، کسی که طالبان را برادران خطاب میکرد، در دولت طالبان اجازه سفر کردن به کشورهای خارجی را ندارد. حامد کرزی یکی از شخصیت‌هایی است که همیشه از راه تعامل با دولت طالبان پیش آمده است، که همیشه و همیشه بر این موضوع تاکید و دفاع کرده است و می گفت آنها هم از این خانه هستند.
که لزه طالبان تا دورون خطاب کنم پر ما انتخاب کیش. خوزو بیا هم وایمش طالبانو ورونو افغانانو اچه افغانانش. اچه دی خاوری که. دا خاوره بالاخره استا کردی طالبان.
اما همانطوری که پیداست، تصامیمش چندان نتیجهی در پی نداشته است. حالا دولت طالبان او را اجازه نمیدهد که از کشور خارج شود. حامد علمی، معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید زندگی امروز حامد کرزی پیامد تصامیم خودش است.
با در نظر داشتی که کرزی بار بار از طرف مردم افغانستان، حتی اعضای حکومتش، مورد انتقاد قرار میگرفت که چرا مخالفین مسلح خصوصا طالبان را برادر خطاب میکنم، ولی ایشان به این نظر بودن که جنگ باید در افغانستان خاتمه پیدا کنه.
همچنان احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید
رئیس جمهوری اسبق افغانستان چی در دوره ریاست جمهوری خود چی بعد از ریاست جمهوری خود بسیار تلاش کرد تا با طالبان یک هویت ملی و هویت افغانی بته و نهایت برشان نامه‌گیری کرد.
میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله، در این باره چنین میگوید.
با افغانستان علیلاد وضعیت امنیتی یک حالت پرپیچ دارد. دشوار است که دروج اتباعی افغانستان، سیاسیونی افغانستان مسئولیت داشته باشند و در امنیت به سر ببرند. خب واضح است که وقتی که 9 ماه بیشتر یک کسی اجازه نداره که در دعوت‌های رسمی که از طرف کشورها دعوت میشه اجازه پرواز نداشته باشه، خود سبب تکدر خاطر میشه از لحاظ روحی.
با روی کار آمدن دوباره دولت طالبان، سیاسیون افغانستان روزهای نچندان خوبی را سپری میکنند. اکثر آنها مهاجر شده یا عده‌ای هم به تازگی مانند عبدالله از کشور خارج شدند. اما همواره حامد کرزی در افغانستان است. حامد کرزی برای بعد از آمدن دولت طالبان در افغانستان برنامه‌هایی ریخته بود، از جمله گشت و گذار آزادانش در تمام نقاط افغانستان، اما برنامه‌اش عملی نشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همکاران افغانستانی نظامیان آمریکایی پس از گذشت 8 ماه از سقوط کابل و انتقال به کشور سوم هنوز در وضعیت نامعلوم منتظر دریافت ویزه آمریکا هستند. در ادامه بلا تکلیفی اتباع افغانستان همکار آمریکا که پس از سقوط کابل به کشورهای سوم همچون امارات انتقال داده شدند، یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که این اتباع افغان هنوز پس از گذشت 8 ماه منتظر دریافت ویزه آمریکا هستند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم که نامش فاش نشده به فاکس نیوز گفت که ما به طور فعال در حال بررسی درخواست‌های ویزا برای افغان‌هایی هستیم که می‌خواهند به آمریکا بیایند، از جمله کمک به افغان‌هایی که واجد شرایط ویزای مهاجرتی ویژه هستند. افغان‌های انتقال یافته توسط آمریکا به کمپ پناهجویان در ابوظبی نیز با ابراز نگرانی از سرنوشت نامعلوم خود می‌گویند که پس از گذشت حدود 8 ماه تاکنون هیچ پاسخ روشنی درباره انتقال خود به کشورهای مقصد دریافت نکردند. این پناهجویان افغان که تعدادشان فقط در ابوظبی 10,000 نفر تخمین زده می شود، همکار نظامیان آمریکایی و ناتو بوده و در پیاده سازی برنامه های آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته کمک های زیادی کردند. در همین حال مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه طالبان در پیامی به این مهاجران گفت که مهاجران افغان که در کمپ‌های در خارج از کشور بلا تکلیف هستند می توانند به کشور بازگردند. سخنگوی دولت موقت طالبان از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد از جامعه جهانی خواسته است افغانستان را در سکتور تعلیمی وسیحی یاری کند. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به زودی مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی می‌شود. پس از حاکمیت تحریک اسلامی طالبان تا اکنون در مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده، صرف در اول سال تعلیمی دختران وارد صنف‌هایشان شده بودند که دوباره دستور داده شد تا امرسانی به خانه‌هایشان برگردند. این امر باعث شد تا دختران با چشمان اشک ریزان به خانه‌هایشان برگردند. بسته ماندن مکتب‌ها واکنش جدی را در داخل و خارج افغانستان و همچنان نهادهای بین المللی به وجود آورده و همه از تحریک اسلامی طالبان خواستند تا مکتبها باز شود. طالبان همواره وعده گشایش مکتبها را سپرده و گفتند که روی طرح کار می شود تا هم مکتبها باز شود و هم دساتیر دینی، انعنات و رسوم حاکم در جامعه رعایت گردد. با تازه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از گشایش مکتب‌ها مژده داده و از جامعه جهانی خواسته که در این راستا و همچنان بخش آموزشی صحی افغانستان را مساعدت کنند، چرا که به گفته مجاهد افغانستان ویرانه 20 سال جنگ برای طالبان به میراث مانده است. مجاهد:
در موضوع تعلیم دختران چرا زیر کار است، زیر بس است؟ امید دیده میشه که قریب حل شوه این موضوع، نیازمندی است. دومی که مشکلات در بخش صحی و قابله و مکاتب، ساختن مکاتب داریم. شما میفهمین که افغانستان جور نمانده برای ما. این حالت 20 ساله را شما زیر چشم دارین که جنگ بوده، وضعیت اقتصادی کاملا ضعیف است. فعلا هم ما چیزی که داریم یا میتونیم از بودجه شخصی و داخلی افغانستان استفاده میکنیم. کمک ها میخوایم از کشورهای مختلف در این بخش صحی، از کشورهای دوست و همسایه و کسی که کمک میکن کمک خواستیم. متوجه هم هستیم ولی زود مرفوع نمیشه، وقت میخواد. انشاءالله ما متحد هستیم که نیازمندی هایی که وجود داره رسیدگی صورت بگیره.
در همین حال خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و مرد قدرتمند تحریک اسلامی طالبان نیز از بازگشایی دوباره مکتب ها مژده داده است. مردم افغانستان و جهان انتظار دارند که این وعده در عمل پیاده گردیده و بیشتر از این افغان ها و نسل های آینده از آموزش عقب نمانند، چرا که پیشرفت ترقی و آینده فرزندان کشور و کشور به دست همین دخترانی که مادران آینده هستند رقم می‌خورد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
مسئولان در پارک های صنعتی ولایت قندهار میگویند که پاکستان تلاش میکند تا کار فابریکه های تولید پنبه در این ولایت متوقف شود. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش میدهد.
برخی از منابع خبری در ولایت قندهار در جنوب افغانستان مدعی است که پاکستان به ارزش 30 میلیون دلار دارایی های مالکان کارخانه های پنبه قندهار را ضبط کردند. بر اساس معلومات این منابع خبری، مسئولان در پارک های صنعتی در ولایت قندهار میگویند که کشور پاکستان تلاش میکند تا کار فابریکه های تولیدی پنبه را در ولایت قندهار متوقف شود. و گفته این منابع در قندهار 24 فابریکه فعالیت میکنه در این بخش که بخشی از دارایی های مالکان این فابریکه ها در پاکستان به بهانه های گوناگون ضبط شده است. در پارک های صنعتی قندهار بیش از 24 فابریکه پروسس تولید پنبه دانه فعالیت میکنه که در سال گذشته تقریبا 400 هزار تن پنبه را پروسس کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع قندهار میگویند که در سالهای گذشته پنبه افغانستان و پاکستان صادر میشد، اما اکنون نصف محصولات پنبه به پاکستان صادر می شود که از طرف پاکستان برای مالکین این فابریکه ها مشکلات گوناگون ایجاد شده. تا این فابریکه ها از فعالیت باز مانند و به گفته آنان پاکستان 30 میلیون دلار دارایی های مالکان کارخانه ها را به بهانه های مختلف ضبط کردند. قابل یادآوری است که در این اواخر کار پروسس پنبه در ولایت‌های جنوبی خصوصا در قندهار رونق خاصی را پیدا کرده است و بر اساس آخرین گزارش‌ها افراد زیاد در این عرصه مشغول به کار هستند و در دو سال گذشته در پارک صنعتی قندهار تعداد زیادی از کارخانه‌ها در این عرصه فعالیت‌هایی داشتند که هزاران نفر در آن مشغول به کار بودند. بر اساس گزارش های رسمی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، با افزایش حاصلات کشت پنبه در جنوب افغانستان، سطح تولیدات پنبه و فعالیت شرکت های تولیدی و بسته‌بندی پنبه، تولید روغن، پنبه دانه، کنجاره و صابون در ولایت قندهار نیز افزایش یافته است. هم اکنون در پارک صنعتی شوراندام بر اساس آمار و ارقام رسمی وزارت صنعت و تجارت 20 شرکت تولیدی که از سوی سکتور خصوصی تأسیس شده مصروف تولید و بسته‌بندی پنبه، روغن پنبه‌دانه، کنجاره و صابون باشد. بر اساس معلومات رسمی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، محصولات تولیدی این شرکت ها به ولایت های قندهار، غزنی، هلمند، زابل و کابل به فروش میرسد و همچنین پنبه بسته‌بندی شده و پاکستان هم صادر می شود. این شرکت ها که مواد خام مورد نیازشان را از کشتزارهای پنبه از ولایت های قندهار، هلمند، فراز، زابل تامین می کند، زمینه ایجاد بیش از 1000 شغل را به طور مستقیم و غیر مستقیم برای شهروندان کشور فراهم کرده است. با افزایش حاصلات پنبه در جنوب افغانستان، سطح سرمایه گذاری از سوی شرکت های خصوصی در ولایت قندهار تا سقف 1 میلیون دلار آمریکایی بر اساس ارقام و آمار رسمی وزارت صنعت و تجارت در این سکتور افزایش داده شده است.
رسانه‌های هندی گزارش دادند که رئیس پیشین استخبارات پاکستان و برخی دیگر از مقامات نظامی این کشور برای پیگیری مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستان به کابل آمدند. جنرال فیض حمید، رئیس پیشین استخبارات پاکستان که فرمانده کنونی ارتش این کشور در پیشاور است، در رأس هیئتی از نظامیان پاکستانی به کابل آمده است. یک خبرنگار پاکستانی نیز حضور جنرال حمید در کابل را تایید کرده است. پیش از این هم خبرهایی در مورد سفر پنهانی مقامات نظامی پاکستان و تحریک طالبان این کشور به افغانستان منتشر شده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. منحل شدن 6 اداره دولتی و محلی توسط طالبان. ابراز تمایل هند برای بازگشایی سفارت خود در کابل. و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در ابتدای مشروع خبرها و حتی در گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی هم شنیدید، حکومت طالبان، کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرد. در همین رابطه گفتگوهای انجام شده با دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی. در ابتدا گفتگوی همکار ما شجاعی را تقدیمتان میکنیم با مقصود حسنزاده در همین ارتباط.
اگر در نظامی که مبتنی بر آرای مردم نباشه، مبتنی یعنی مشروعیت خود را از مردم نگرفته باشه، چنین چیز بعید نیست. یعنی در نظامی که یک شخص فرمان روا باشه و همکاره باشه، اون دیگه پارلمان ضرورت نیست، یعنی قوی مقننه در کار نیست، هر کاری که اونا خودشان انجام بدن. وقتی که انتخابات نباشه، پس قانون انتخابات در کار نیست. وقتی که مصالحه نباشه، شورای عالی مصالحه در کار نیست. دیگه وقتی که برزش های حقوق بشر پابندی نباشه، دیگه کمیسیون حقوق بشری در کار نیست. وقتی که قانون اساسی نباشه پس نظارت بر قانون اساسی در کار نیست. یعنی تمام این چیزای بعید نیست، میشه حقیقت داشته باشه. نظامی که مبتنی بر آقای مردم نباشه، یک شخص تصمیم گیرنده باشه، همچی چیز میتونه باشه. ولی این پیامد منفی داره در جامعه که حزب سیاسی فعالیت نداشته باشن، حقوق بشر نباشه، قانون اساسی وجود نداشته باشه، مردم از نظام فاصله میگیرن. در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشه، کمیسیون حقوق بشر وجود نداشته باشه و در کشوری که جنگ باشه، شورای عالی مصالحه وجود نداشته باشه، او کشور ما کشور گفتن نمیتونیم. او میشه که به یک قبیله برش بگیم که در افغانستان هم چیزای بعید نیست. بعدی که بگیم نه امارت اسلامی که در حقیقت اینا میخوان که روابط احسنه با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و جهان داشته باشن، اما با این کارهایی که اینا میکنن هیچ وقت دنیا به اینا تمایل نشان نمیده. از یک طرف دروازه مکاتب برای دخترهای از سمت هفت به بالا بسته شده، یعنی در مخالفت با تعلیم و تعلم دخترها هستن، و از طرف دیگه که یعنی ارزش برای حقوق بشر قائل نیستن، و از طرف دیگه هم که کمیسیون های نظارت بر قانون اساسی را هم که اینا لغو کردن، یعنی قانون اساسی وجود نداره، خودشان هم تا فیران کدام نظام نامه کدام قانون تصویب نکردن. یک حالت سردرگمی است. خداوند برای مردم افغانستان برسه با این حال، و از طرف دیگه یک جامعه جامد و بسته. حملات جبهه مقاومت هم در پنجشیر و اندراب جریان داره، به عوضی که دست به جنگ ببرن از دو طرف، باید برن به طرف مصالحه، از برادرکشی دست بردارن، برن به طرف یک حکومت منتخب، مشکل افغانستان از راه صلح، از راه مصالحه گفتگو حل کنن، و میرن به جنگ. جنگ راه حل نیست. این برادرکشی در دو طرف است. اگر از اون طرف خط هم کشته میشه مردم افغانستان است، اگر این طرف خط هم کشته میشه مردم افغانستان است. جوان های از کشور تا با چی وقت این کشتار ادامه داشته باشه، باید به این خاتمه داده شود. فقط تنها راه حلی است که یک حکومت همشمول یا حکومت موقت سرکار بیاید. این حکومت مدت زمانش از یک سال شروع الی 18 ماه یا 24 ماه باشه، که در این مدت دوره موقت باید قانون اساسی تصویب شود و تعدیل شود، تصویب شود، و طرف دیگر انتخاب زمینه یا به سرسازی برای انتخابات تنظیم شود، انتخابات برگزار شود. یعنی در ختم دوره موقت رئیس جمهور موقت باید قدرت به دست بگیره. این تنها راه حل از افغانستان. در غیر از این، اگر امارات اسلامی در این فکر باشه که ما افغانستان را به زور گرفتیم، حاکم فعلی افغانستان هستیم و این جنگ ها ممکن سالیان و متمادی ادامه داشته باشه، و اگر جبهه مقاومت هم در این فکر باشن که ما افغانستان به زور دوباره از پیش امارات اسلامی میگیریم، و این هم یک راه پرخم پیش در پیش است. فقط تنها راه حل افغانستان است که همگی برن به دور میز مذاکره. یعنی هدف این است که جنگ راه حل نیست در افغانستان. اگر بخوان از راه جنگ پیروز میدان شوند، این محال است. دور گذشته هم طالبان تمام افغانستان را گرفته بودند، تنها در پنجشیر باقی مانده بود. فیران هم در دو جبهه با شگر علمی جنگ جریان داره، در اندراب و در پنجشیر. فقط راه حل راه مذاکره است، که اینا فقط از طریق مذاکره مشکل افغانستان حل کنن، بدن به طرف یک حکومت موقت. چنانچه که ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست که صاحب سرزمین ها مردم سرزمین است. مردمش میتونه تصمیم بگیرن، زعیم خود را تعیین کنن و سرنوشت خود را تعیین کنن. این تنها راه حل است که از طریق گفتگو و مذاکره مشکل افغانستان حل کنند.
نظرات مقصود حسن‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. در همین رابطه، یعنی انحلال 6 اداره دولتی و ملی در افغانستان از سوی طالبان، همکار ما خانم زهرا سلطانی نظرات و دیدگاه های آقای علیزاده دیگر تحلیلگر افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم می کنم خدمت شما همکاران عزیزتان. امیدوارم که روز خوب و خوش آغاز کرده باشیم.
یک چیز فراموش نکنیم، 9 ماه از آمدن طالبان در افغانستان سپری میشه، و در این 9 ماه ما همیشه وقت به دنبال این بودیم که حداقل طالبان تغییر کرده، روی کرده طالبان نسبت به موضوعاتی که امروز در افغانستان حاکم هستند تا تغییر کرده باشند. اما نه، تا طالبان همان انسان های گذشته هستند که 20 سال قبل در افغانستان اینها بار اول حاکم بودند و هیچ تغییر در رویکرد در ایدئولوژی اینها شاهد نیستیم. منحل کردن چون کمیسیون حقوق بشر و منحل کردن نظارت بر قانون اساسی شورای امنیت و دارالانشای مجلس نمایندگان از نظر من یک کار غیر عقلانه و یک کار غیر منصفانه است، چون طالبان اولا باید در این نوع ماهی که سپری شده از حکومت اینها واقعا هر بار و هر روز اینها حقوق بشر، حقوق انسانها و اینکه خداوند آزاد آفریده انسانها را متاسفانه اینها نقض کردن و اینها بر اساس میل خود، بر اساس ایدئولوژی که اینها داشتن آمدن بالای مردم تحمیل کردن، چه به زور و چه به صورت رضایت و چه به صورت اسلحه اینها آمدن مردم مجبور کردن که بر اساس میل اینها باید رفتار کنند. متاسفانه آمارهایی که نشون میده در 9 ماه از حکومت طالبان حقوق بشر متاسفانه در افغانستان بیشتر از گذشته نقض شده و قانون اساسی ما فکر نکنم در افغانستان رسمیت داشته باشد و قانون اساسی وجود داشته باشد، چون طالبان هر کدام اینها، هر گروه اینها برای خود یک قانون دارد، هر گروه اینها برای خود یک مکتوب دارد. متاسفانه اینها یک دیدگاه واحد در بحث موضوعات کلی ندارد، چون بسته بودن چون این مراکز مهم متاسفانه برای افغانستان خیلی دشوار خواهد بود و مردم افغانستان بیشتر از گذشته آسیب‌پذیر خواهد ساخت. اما بحث شورای عالی مصالحه تا حدودی مهم، اگر صادقانه صحبت کنیم، شورای عالی مصالحه کارکرد چندان نداشت، بلکه حضور سمبولیک افرادی بودند مانند دکتر سب عبدالله و امثالهم بیشتر حضور اینها سمبولیک بودند و حضور سمبولیک مردم افغانستان واقعا خسته کننده بود و مردم افغانستان دیگر نیاز به شورای عالی مصالحه نداشتند. اما وجود شورای عالی مصالحه در شرایطی که امروزه مردم افغانستان، رهبران جهادی و رهبرانی که 20 سال بر مردم افغانستان، بر گردههای مردم افغانستان حاکم بودند، نیاز بود این شورا وجود می داشت تا زمانی که این رهبران فراری دوباره برمیگشتند به افغانستان و حساب کتاب بر مردم افغانستان ها می دادن. اما این منحل کردن چنین کمیسیون ها و چنین شوراهای متاسفانه از طالبان برمیاد، چون طالبان و بیشتر به شما اشاره کردم هیچ توجه جدی و هیچ توجه روی حقوق بشر، روی نظارت و قانون اساسی و بحث شورای امنیت به اینها ندارد، بلکه اینها بیشتر روی قانون خود، تفکر خود، ایدئولوژی خود رفتار میکنند و چیز فراتر از او را اینها به رسمیت نمیشناسند.
معاون سخنگوی دولت طالبان دلیل منحل شدن این کمیسیون ها را غیر ضروری بودن این کمیسیون ها خوانده. با در نظر داشته وضعیت فعلی آقای علیزاده‌ای باره چی فکر میکنید؟
طالبان و این کمیسیون هایی که شما ذکر کردین، کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، اینها بر طالبان اهمیت ندارد. اولا که قانون وجود ندارد. امروزه در افغانستان هر کس و هر فرد یا هر گروهی که حاکم است در افغانستان بر اساس میل خود و بر اساس قانون دل خود اینها رفتار میگیرد. پس نظارت بر قانون اساسی یا کمیسیون نظارت بر قانون اساسی هیچ معنا و مفهومی وجود نداشت. در گذشته هم قانون اساسی افغانستان متاسفانه تمام ماده هایش مورد نقض قرار گرفت، اما احترام به قانون اساسی وجود داشت. موجودیت قانون اساسی خودش اعتباری بر مردم افغانستان، بر اعتبار ملی داشت. اما برای گروه طالبان اینها اعتباری نداره، چون طالبان نه روی قانون، نه روی متن، نه روی اینها یک ایدئولوژی، روی افکار عمومی و این موضوعات اینها تاکید نداره و اینها را به عنوان ابزار مهم و ابزار اساسی برای شهروندان اینها به حساب نمیاد. پس متوجه باشیم بحث قانون اساسی و بحث کمیسیون حقوق بشر اینها برای طالبان هیچ اهمیتی ندارد و امیدوار هستم که طالبان فقط اکتفا کند به منحل کردن اینها. اگر به چنین روال و اگر به چنین میتودی که اینها طالبان پیش می رود، قانون خودسرانه و قانون تک فردی و تک گروهی، فکر متوجه این مسئله باشیم، در آینده این نزدیک بعضی کمیسیون های دیگر و بعضی جریان های دیگر و بعضی اصلاحات که از دید طالبان منطقی در شد بین در جامعه افغانستان خواهد رخ داد و طالبان این را میپذیرد که اینها به درد مردم افغانستان نمیخورد. طالبان فکر میکند با آمدن این طالبان در افغانستان حقوق بشر، حقوق انسانی که اینها اعتبار دارند و اینها از بود اسلامی من بررسی میکنند هیچگاه نقض نشدند، حرمت انسان ها شکسته نشدند، شخصیت انسان و شخصیت کشی در جامعه افغانستان عملا وجود ندارد. طالبان بر اساس همین آمدن کمیسیون نظارت بر حقوق بشر اینها نقض کردند و جنایت های جنگی که امروز در افغانستان رخ میده متاسفانه که پوشش خبری داده نمیشه، اینها تمام اینها باید دانه دانه بر اساس موضوعاتی که در عرصه حقوق بین الملل مطرح میشه طالبان باید این بینها پاسخگو باشد. اما از دید طالبان اینها ضرورت نیست و طالبان به دنبال منحل کردن بیشترین کمیسیون ها خواهد بیرون شدن، چون طالبان فقط بر اینها امر به معروف، وزارت داخله و خارجه و امثال هم بر اینها مهم هستند و دیگر جریان ها و دیگر کمیسیون ها بر اینها اهمیت نخواهد داشت.
به نظر شما هدف دولت طالبان از منحل کردن کمیسیون های مثل کمیسیون حقوق بشر چی است؟ او هم در صورتی که حکومتشان هنوز به رسمیت شناختن نشده، جامعه جهانی، سازمان ملل، همه و همه دولت طالبان زیر نظر دارند.
ببینید، در بحث هدف بندی اگر کنیم یک بحث خیلی کلان میشود. طالبان زمانی که وارد افغانستان شد و رو نمیخوایم روی این مسئله صحبت کنیم چگونه وارد شد، اما این مسئله را متوجه باشیم، با منحل کردن چون کمیسیون های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثال هم، طالبان فقط یک هدف دنبال میکنه. اینها که چون طالبان اعتقاد به بود اسلامی و اسلام دارن، معتقد به این مسئله هستند که در شرایطی که نظام اسلامی حاکم باشد، حقوق انسان ها نقض نمیشد، جنایت جنگی رخ نمیدهد، افراد بیگناه کشته نمیشد و زمانی که کشته نشد، نظارت بر قانون اساسی، نظارت بر کمیسیون یا وجود کمیسیون چون حقوق بشر، نظارت بر کمیسیون قانون اساسی به چیز بی فایده و بی مفهوم خواهد بودن. پس طالبان هدفی که دنبال میکنه این هستند که برای جامعه جهانی، برای کشورهای غربی بدانند و بفهمانند که ما تغییر نکردیم. این تغییر نکردن طالبان هیچ شکی وجود نداره. در 9 ماه مردم افغانستان شاهد بودن که ایدئولوژی اینها، رفتار اینها، گفتار اینها، قانون اینها هیچ تغییر نکردن. اینها بر اساس همون یک رفتار و بر اساس یک میتود اینها پیش میرد، در حالی که امروز دنیا به سمت نوسازی و توسعه حرکت میکند، ما به سمت قرن 20 حرکت کرده رایستیم که متاسفانه باعث نابودی مردم و باعث بدبختی و آوارگی مردم افغانستان گردیده. منحل کردن چنین کمیسیون های طالبان چیزی که دنبال می کند، هدف طالبان این هستند که اینها دیگر نیاز در جامعه افغانستان نیست، چون اینها که زمانی که طالبان آمدن حقوق بشر تامین شد، قانون اساسی حفظ است و شورای عالی مصالحه مردم افغانستان در صلح و برابری و برادری وجود دارد، در حالی که اینها فقط در حرف هستند، فقط در گفتار هستند، اما در عمل شما شاهد هستید در ادارات دولتی افغانستان چه جریان دارد در بیرون، در داخل. امروز ما و شما وضعیت به چشم سر میبینیم که وضعیت به چه حالت روان است. اگر چون این چیزی باشن، طالبان بر اساس اینها فکر میکنن دیگر نیاز به اینها نخواهد بود. طالبان به اهداف خود رسیدن. هدف طالبان حکومت کردن بالای مردم افغانستان است، نه اینکه کمیسیون های ایجاد کنه تحت عنوان قانون اساسی، نظارت بر قانون اساسی یا کمیسیون حقوق بشر و امثال هم.
به عنوان سوال اخیر آقای علیزاده، به نظر شما پیامد منحل شدن این کمیسیون ها از جمله حقوق بشر برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟
جنایت جنگی، نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسان ها، آزادی رسانه ها، آزادی زنان هیچگاه مورد پوشش قرار نخواهد گرفت و رسانه های ملی و حد رسانه های ملی و بینی حتی پوشش خبری نخواهد داشت، چون ما به سمت یک بحران حرکت میکنیم که امروزه کنترل اینها آنچه من فکر میکنم از دست طالبان خارج شده. با منحل کردن کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی و امثال هم، طالبان یک بار دیگر این مسئله را ثابت ساختن که طالبان به دنبال بازسازی و به دنبال ترقی افغانستان نیستن، بلکه اینها به دنبال منحل کردن و به دنبال یک بحران انسانی در جامعه افغانستان هستند. این کمیسیون های مانند کمیسیون حقوق بشر که یکی از کمیسیون های مهم برای مردم افغانستان هستند، اگر بسته شود و چیزی که مکتوبایی که امروز در فضای مجازی دست به دست میشه عملا بسته شدن، باعث نگرانی خواهد شد. جنایت هایی که در افغانستان رخ میده و هیچ رسانه داخلی قادر به پوشش اینها نخواهد بود، اینها باعث نگرانی خواهد بود و جامعه جهانی از وضعیتی که امروز حاکم است، وضعیت بحران آلودی که در افغانستان حاکم است، به دور خواهد ماند. این به دور بودن جامعه جهانی و این جنایت هایی که در افغانستان رخ میده متاسفانه ما را به سمت یک بحران حرکت میده و این یک نگرانی جدی است و ما امیدوار هستیم که طالبان روی تصمیم خود تجدید نظر کند و حداقل بتواند این کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی وجود داشته باشد، چون امروزه جنایت هایی که در افغانستان رخ میده باید انعکاس پیدا کنه به جامعه جهانی، به کشورهای جهان، چون جهان بداند افغانستان به حال خودشان رها کرده با یک بحران جدی. این بحران نه تنها افغانستان بلکه کشورهای همسایه، حتی نظام بین الملل دچار تغییرات خواهد کرد که متاسفانه ما به سمت یک بحران انسانی در سطح نظام بین الملل حرکت خواهد کردیم.
علیزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما پیرامون انحلال 6 اداره ملی و محلی در افغانستان. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 شب به سمعتان خواهد رسید. وقت شما بخیر.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان میتوانید برنامه های ما را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های ما را بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنان همراه ما باشید. خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 6:40 به وقت ایران و افغانستان و زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز: انحلال 5 نهاد حقوق بشری از سوی طالبان، و حضور گسترده ناشران افغانستانی در نمایشگاه کتاب تهران. مقامات طالبان که سال گذشته بر افغانستان حکمرانی میکنند، با اعلام اینکه نیاز به گروه‌های حقوق بشری ندارند، 5 نهاد مرتبط با این موضوع را که در دولت قبلی فعالیت میکردند منحل نمودند. طالبان گفتند که به دلیل عدم نیاز به این گروه‌ها و همچنین تنگنای مالی آنها را منحل کرده است. طالبان میگوید افغانستان در سال مالی جاری با کسری بودجه 44 میلیارد افغانی مواجه است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته به دلیل اینکه این ادارات ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه گنجانده نشده اند منحل شده اند. این نهادهای حقوق بشری تحت حمایت مستقیم امریکا قرار داشتند. سمنگانی گفته بودجه ملی بر اساس حقایق عینی است و فقط برای اداراتی در نظر گرفته شده که فعال و سازنده بودند، و افزود که این نهادها می توانند در آینده در صورت نیاز دوباره فعال شوند. گفتنی است در کنار این نهادهای حقوق بشری، شورای آشتی ملی که زمانی تحت رهبری دکتر عبدالله بود، شورای امنیت ملی، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی و برخی نهادهای دیگر هم منحل شدند. ساعت قبل در رابطه با این موضوع، یعنی انحلال گروه‌های حقوق بشری، گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی، و نظر وی رو پرسیدم. دعوت میکنم بشنوید.
یک نظر وجود داشت قبلا که این نهادها برای انسان افغانستان مفید واقع نشده، جزی که سر و صدا را برای انداخته و انسانها را در برابر یک دیگر قرار داده که کسی گویا به حقوق خود نمیرسه، در حالی که اصل حق همو حق معروف یا حق اقتصادی و عدالت اقتصادی در جامعه است که هیچ کس تضمین کرده نمیتونه به شمول نهادهای حقوق بشر. بنابراین یک از کسایی که اینجا آمدن و به نام کمک پولهای انگفت را به افغانستان وارد کردن و دوباره ای را به نام حقوق بشر از افغانستان خارج کردن، این بسیار سود نبخشید بر افغانستان. 20 سال گذشته برای ما نشان داد و یک تجربه بده بود که از این دولت فعلی هم آگاهی داشت قبلا و بنابراین نمیخواه که یک بودجه اضافی را از خرج دولت به این مردم بده. طبعا نهادهای خارجی هم علاقمند نیستند که بودجه از اینا را تامین بکنند. بنابراین به صورت طبیعی باید برهم میخورد که خورد. به قول معروف یک نظم خیالی است و این نمیتونه که عملی باشه در افغانستان. و این نظم خیالی نه تنها در افغانستان، حتی در خود امریکا هم نتونسته که یک عدالت نسبی را بین مردم برقرار بکنه. اعتقاد مردم از این روز به روز کم شده.
فکر میکنین که با توجه به اینکه شما بدبین هستید به عمل کرده این نهادهای حقوق بشری، راهکار جایگزین چی میتونه باشه در کشور مثل افغانستان؟
خب به این شک نیست که ما وقت مقایسه میکنیم اوضای بدتر از بد هم وجود داره، اما وقتی در نفس خود اون موضوع وقتی ما تحقیق میکنیم، یعنی در دوا نکرده و نمیکنه هم، جدی که سرصدا را برام اندازه، مثل حقوق زن در افغانستان. یک چند زن مثلا با شهرت و یا با دانش بیشتر و یا با آزادی بیشتر و طبعا دانش بیشتر میاین در روی صحنه و این یک نوع تشنج در جامعه ایجاد کرد که ما دیده میره نتیجه شد. و این برای زن افغان که تحصیل نکرده بود، زنی که در اطراف زندگی میکرد، علاوه بر اینکه سود نبخشید، یک نوع تضاد اجتماعی را هم ایجاد کرد و یک نوع تفرقه بین ایده ها و اندیشه های زنها در افغانستان ایجاد شد و یک درد را دوا نکرد، جزی که فساد رو روز افزون شد، جزی که مردم افغانستان به جان هم افتادن و ایده ها در تکر قرار گرفت، اندیشه ها در تکر قرار گرفت و این وضع بدتر ساخت و امریکا و تمام داد و فریاد از حقوق بشر و بالاخره حمایت حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم ناکام ماند، به زانو افتاد و رفت و حال هم باز زمزمه های مانند حقوق بشر و حقوق زن و حق تحصیل زن ها اینا مسائل را مطرح میکنند. یک گروهی که طرفدار آزادی زن، مثلا تحصیل دخترها، بالاخره باز شدن مکاتب و اینی گروه در اینجا وجود داره، یک تفرقه باز هم بین دو نوع اندیشه در افغانستان ایجاد شده، نه به خاطر از اینکه واقعا آمریکا بر زنان افغانستان و دخترایی که فعلا از تحصیل باز ماندن میاندیشه، بلکه به خاطر از اینکه یک نوع تفرقه ایجاد شده باز هم بین دو نوع اندیشه که ایجاد شده همین لحظه. و ما میبینیم که اکثر جوانای ما، روشن فکرای ما، صاحب نظرای ما اصلا نمیفهمند که از چی دفاع بکنند، از چیزی به نام حجاب، به نام اسلام، به نام اخلاق، یا چیزی به نام آزادی، به نام تحصیل، به نام پیشرفت، به نام روشنفکری و روشنگری و از این قبیل.
استاد فانوس، اگه من درست برداشت کرده باشم که نظر شما ایست که امریکا از موضوع حقوق بشر استفاده ابزاری در گذشته میکرده و اکنون هم به دنبال استفاده ابزاری است.
صد در صد. ما فکر میکنم نه تنها ما، که اکثر کسایی که ما در افغانستان فعلا میبینیم با برچیدن فساد از افغانستان، حتی برچیدن رخت امریکا از افغانستان و حتی امو اقتصاد به اصطلاح بازار و آزادی به حد و حصر چندان دل خوش ندارن و نداشتن و فعلا هم چندان ناراض نیستن از اینکه امریکا از افغانستان برآمده، از اینکه این سازمان ها به نام حقوق بشر و چی و چی با تمام فیشن و به اصطلاح درشن که مردم میگفت اینا کوچ کردن، از این رنگ نمیبرن، از این درد ندارن، ولی طبعا از فشارهایی که از جانب دولت اعمال میشه از این رنگ میبرن. اما ما وقتی مقایسه میکنیم مشکل است، ما فقط میگیم یا اونمو دولت فاسد قبلی یا اینمی دولت که فعلا هست و گزینه دیگه رو نمیبینیم.
به هر صورت در افغانستان اگر این نهادها منحل شود، نگرانی های مطرح میشه در رابطه با اینکه مسئله حقوق بشر به کجا می انجامه. شما به عنوان استاد دانشگاه و به عنوان آگاه مسائل افغانستان فکر میکنین که در صورتی که شرایط مساعد شود چه راهکاری میتونه کمک بکنه تا حقوق بشر حداقل طبق قانون اساسی افغانستان در این کشور رعایت شود؟
خب ما فکر میکنم آگاه شدن مردم از حقوقشان این مهمتر است نسبت به اینکه ما تحمیل بکنیم چیزی را بالای اذهان مردم. و این نهادهایی که به نام حقوق بشر و سازمانهای عجیب و غریبی که آمدن و جلسه های را تشکیل میدادن و کورس‌های را تشکیل میدادن و مردم را میخواستن آگاهی بدن، اینها بیشتر تجملی و مصرف‌گر بودن تا اینکه و مردم ها بتانند تغییر ذهنیت بتن. چون نتیجه عملی به ما دیدیم واقعا چیزهایی در اینجا بود که در نام بسیار زیبا به نظر می رسید اما در عمل بسیار زشت اعمال را انجام دادن در افغانستان و این حتی باعث کشت و کشتار یکی از کسایی شد که در اینجا در این سال ها رفتن، جوان ها از دست رفتن. در مطبوعات هم شما حتما گزارش هایی داریم که بسیار ژورنالیست ها خبرنگارای ما از بین رفتن به خاطر که همین صداها را بلند میکردن. حال هم یک موج صداها در خارج از کشور توسط رسانه ها بلند میشه که علاوه بر اینکه درد مردم افغانستان دوا نمیکنه، یک منها درد باز هم ایجاد میکنه، همونطور که درد های قومی ایجاد شده، درد های مذهبی ایجاد شده و ما در طول تاریخی گپار نداشتیم. بعد از اینکه همین زمزمه های حقوق بشر فراهم شد در افغانستان در طول 40 سال اخیر، این موج ها باعث قتل و قتال مردم افغانستان شد و یک دستاورد خوبی ما هم نداشتیم در افغانستان و فعلا هم نداریم. بنابراین ما چندان مفید نمیدیدم یاره و ما فکر میکنم که همی باعث شد که فعلا یعنی نظر وجود نباش و حتی دل هم نسوخت برای حال اینمی نهادهایی که فعلا منحل شده.
انعکاس از رادیو در تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، به تازگی اعلام کرده که امارت اسلامی خواهان روابط نیک با امریکا و جامعه جهانی است.
آقای حقانی در یک گفتگو با شبکه خبری CNN گفته که ما در حال حاضر به عنوان دشمن به آمریکا نگاه نمی کنیم و می خواهیم که در آینده بر اساس قوانین و اصولی که در سایر نقاط جهان وجود دارد با آمریکا و جامعه جهانی روابط خوب داشته باشیم. و ای افزود 20 سال اخیر دوران درگیر و جنگ بود، زمانی که در دوحه توافق صورت گرفت تصمیم گرفتیم که درباره این مسئله دیگر صحبت نکنیم. سراج الدین حقانی در این گفتگو با موضوع آموزش دختران در افغانستان هم پرداخته و گفته است که هیچ کس مخالف آموزش دختران و زنان نیست و خبرهای خوبی در آینده نزدیک در این باره شریک ساخته خواهد شد. حقانی تاکید کرده در حال حاضر دختران در صنف‌های اول تا ششم به مکتب می روند و کار روی مکانیزم ادامه دارد که دختران بالاتر از صنف ششم نیز به مکتب رفته بتوانند. سرپرست وزارت داخلی طالبان با اشاره به توافق دوحه تاکید کرده که آنان به این توافق متحد بوده و خاک افغانستان هرگز برای کسی و یا کشوری تهدید نخواهد بود.